اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم. شما را دعوت میکنم به برنامه خبری یک شنبه 21 ماه آگست سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه میرسانم. یک مقام ارشد ملل متحد میگوید که این سازمان انکشاف دهات در افغانستان را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا از وخامت وضعیت بشری در این کشور جلوگیری کند. با گفته سازمان ملل متحد، وضعیت بشری در افغانستان بدتر شده، بحران اقتصادی افزایش یافته و 97% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشری این سازمان در افغانستان، میگوید که ماموریت بشری ملل متحد در افغانستان بیشتر روی انکشاف دهات و ایجاد شغل برای دهاقین در رسیدگی به بحرانهای بشری و اقتصادی متمرکز خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است معافیت ممنوعیت سفر بر 13 مقام ارشد طالبان را پایان دهد و تا زمانی که اعضای شورای امنیت معافیت را تمدید نکنند، این ممنوعیت با قوت خود باقی خواهد ماند. چین و روسیه خواستار تمدید این معافیت شده و ایالات متحده خواسته است تا فهرست مقامات مجاز برای سفر و کشورهایی که می توانند با آن سفر کنند کاهش یابد. از سوی هم به دنبال اعمال محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و پایان یافتن مهلت معافیت سفر شمار اسران این گروه، برخی از مدافعان حقوق زن از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهند که اجازه سفرهای خارجی مقامات طالبان تمدید نشود. مونسا مبارز، یکی از فعالان حقوق زن، روز شنبه به صدای امریکا گفت که طالبان طی یک سال گذشته ثابت کردند که با هیچ معیار اسلامی، انسانی و شرعی برابر نیستند و حتی در راستای تطبیق قوانین شرعی و اصول بین‌المللی نتوانستند یک گام مثبت بردارند. اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان به روزهای یک شنبه و دو شنبه در 21 ولایت افغانستان بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این سلسله باران‌های شدید از روز شنبه آغاز شده است. از مدت دو ماه به این سو، مناطق مرکزی، شرقی و جنوبی افغانستان شاهد سیلاب‌های مدهش بوده است، اما بر اساس پیش‌بینی تازه اداره هواشناسی، در جریان دو روز 21 ولایت شمال افغانستان از جمله تخار، سمنگان، بغلان، بلخ، سرپل و جوزجان شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهد بود. مولوی محمد نسیم حقانی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت در دو روز گذشته نیز در ولایات مختلف افغانستان سیلاب‌ها جاری شده که خسارات مالی هنگفته وارد کرده است. بیشترین خسارات در ولایت ننگرهار، میدان وردگ، لوگر، غزنی، پروان، پنجشیر بوده که خوشبختانه راپور تلفات جانی داده نشده، اما شماری از خانه ها به طور کامل یا قسمن تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی در اثر سیلاب ها از بین رفته است. توبیاس الود، عضو محافظه‌کار پارلمان بریتانیا که ریاست کمیته منتخب دفاعی مجلس عوام را بر عهده دارد، هشدار داد که هر گونه حادثه هسته‌ای در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا می‌تواند ناتو را وارد جنگ بین روسیه و اوکراین کند. وی روز جمعه در توییتر خود نوشت: بیایید اکنون شفاف سازی کنیم. هر گونه آسیب عمدی که باعث نشاط تشعشعات احتمالی بر ریاکتورهای هسته‌ای اوکراین شود، نقض ماده 5 ناتو خواهد بود. آنتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، از همکاری این سازمان با ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای رفع موانع رساندن مواد غذایی و کودهای کیمیایی روسیه به بازارهای جهانی خبر داد. آنتونیو گوتریش روز شنبه گفت کشورهایی که تحریم‌ها را اعمال کردند به صراحت گفتند که این تحریم‌ها در مورد مواد غذایی و کودها اعمال نمی‌شود. ایالات متحده آمریکا 775 میلیون دلار کمک نظامی جدید به نیروهای اوکراینی برای بیرون راندن ارتش اشغالگر روسیه از سرزمین‌های اوکراین و بازپسگیری قدرت آنها می‌دهد. پنتاگون روز جمعه تایید کرد که مقدمات کمک در حال انجام است و این 19مین بسته کمکی است که ایالات متحده در یک سال گذشته به اوکراین داده است. به گفته مقامات امنیتی، نیروهای امنیتی سومالیا به عملیات خود به هدف پایان دادن به محاصره هتل در مگدیشو پایتخت سومالیا ادامه می دهند، جایی که در 24 ساعت گذشته باشه به نظامیان الشباب پس از منفجر کردن چندین دستگاه انفجاری در حال نبرد بودند. به گفته منابع شفاخانه، تعداد کشته شدگان حمله روز جمعه به هتل حیات به حداقل 20 نفر رسیده و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام ارشد پلیس به صدای آمریکا گفت که تعدادی از جنگجویان به شدت مسلح هنوز با سربازان دولتی در داخل محوطه هتل شنبه شب در حال نبرد بودند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، اخبار را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماحبیب عظیمی می پردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: پس از آن که سال گذشته طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفت، هزاران افغان به ترکیه پناه بردند. بسیاری از این افغان‌ها اکنون نگرانند که ترکیه آنها را اخراج خواهد کرد. گزارش را در این مورد از حمیدالله حمیدی می شنوید.
محمد بابای یک تن از هزاران افغانی است که سال 2019 بدین سو به طور غیر قانونی وارد ترکیه شده و در اینجا در جستجوی یک زندگی بهتر می باشد. و از طریق خاک ایران وارد ترکیه شده است، البته مسیر که بسیاری از آنها با امید رسیدن به اروپا از آن استفاده می کند.
اقتصاد خوب نبود، کار نبود، هیچ چیز دیگری وجود نداشت. 40 سال جنگ بود، هیچ چیزی به ما باقی نمانده. در افغانستان هیچ چیزی نیست. به خاطر کار اینجا آمدیم. میخواستم تا از طریق ترکیه به آلمان بروم، ولی نتوانستم و در ترکیه ماندم.
این مهاجر افغان در جریان 3 سال گذشته در یک قریه کوچک در شرق ترکیه زندگی می کند و در یک فرم لبنیات مصروف کار است. با وجود این که وی درآمد اندکی دارد، ولی توانسته است تا یک مقدار پول دستمزد خود را با خانواده اش در افغانستان بفرستد. بابای نگران است که روز وی از ترکیه اخراج خواهد شد.
بدون ضرورت از رفتن به شهر خودداری می کنم. وقتی که کار مهم داشته باشم می روم و کار خود را تمام کرده دوباره زود بر می گردم.
ترکیه از حدود 4 میلیون پناهجو میزبانی می کند. بسیاری از آنها از سوریه هستند و به طور موقت برایشان پناه داده شده است. ولی ترکیه صرف پناهندگان کشورهای عضو شورای اروپا را می پذیرند. افغان هایی که مدارک و اسناد قانونی ندارند در خطر اخراج هستند، زیرا حکومت ترکیه آنها را به عنوان پناهندگان قانونی به رسمیت نمی شناسند. ترکیه در اواخر ماه جنوری سال روان، بعد از آن که روند پروازها بین ترکیه و افغانستان تحت حاکمیت طالبان اثر گرفته شد، تعداد زیادی از افغان‌ها را اخراج کرد. رسانه های ترکیه گزارش دادند که از اواخر ماه جنوری سال روان میلادی الی وسط ماه جون، حکومت ترکیه حدود 21 هزار شهروند افغان را از ترکیه اخراج نموده است. کارشناسان امور میگویند که شمار از افغان ها برخلاف خواستشان به افغانستان فرستاده می شوند، که در میان آنها کسانی هستند که در گذشته از سوی طالبان مورد هدف قرار گرفته بودند.
شکایت را دریافت کرده ایم که آن عده افغان هایی که در مراکز اخراج به سر میبرند آنها را مجبور به امضای اسناد اخراج میکنند. این موضوع زمانی مورد تایید ما قرار گرفت که ما به این مراکز رفته بودیم و با اتباعی خارجی مصاحبه کردیم.
در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال آینده، موضوع اخراج مهاجرین از ترکیه با یک موضوع سیاسی مهم مبادر شده است. گروه های از عذاب مخالف در ترکیه وعده دادن که حدود 4 میلیون پناهجو را که در این کشور به سر میبرند اخراج خواهند کرد، که از جمله آنها 3.7 میلیون تن آنها پناهجویان از سوریه میباشند که همکنون تحت برنامه حمایت موقت در ترکیه زندگی دارند. بابایی میگوید که او تحت حکومت طالبان نمیخواهد به افغانستان دوباره برگردد، زیرا زمینه کار برای او در آنجا مهیا نیست. و همچنان میگوید که حکومت ترکیه نباید پناهجویان افغان مانند وی را اخراج کنند.
در میان افغان ها افراد خوب و بد وجود دارند. آنها کسانی را که کار نمی کنند باید برگردانند و کسانی را که کار می کنند بگذارند که کار کنند. هیچ مشکلی نیست و این کار با فایده ترکیه است. می خواهم که در اینجا کار کنم، زیرا در وطن ما جنگ است. پس از تسلط طالبان همه مردم مجبور به فرار شدند. هیچ چیزی در آنجا وجود ندارد و ما نمی توانیم با آنجا برویم.
این در حال است که حکومت ایران نیز اخیراً روند اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان را از آن کشور شدت بخشیده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، پیش سقوط کابل به دست طالبان 3.4 میلیون شهروند افغانستان در ایران زندگی می‌کردند که نزدیک به 2 میلیون آن مهاجر غیر قانونی اند.
پس از سقوط نظام جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، صدها هزار افغان مجبور به ترک کشورشان شدند. افغانهایی که پس از به قدرت رسیدن طالبان از افغانستان فرار کردند، اکثریتشان افراد مسلکی، دانش آموختگان علوم معاصر و تکنولوژی و نخبگان افغانستان گفته شدند. با باور کارشناسان، مهاجرت این موج بزرگ نیروی انسانی تأثیرات فوق‌العاده مخرب بر آینده افغانستان خواهد داشت. و گزارش در این مورد از فوزیه احسان توجه فرمایید.
تعدادی از تحلیلگران و مقامات قبلی سفارت امریکا در کابل سرمایه گذاری های امریکا در عرصه توسعه ظرفیت بشری در افغانستان را بسیار بزرگ اما برباد رفته می دانند. با باور عباس کاموند، سخنگوی سابق سفارت امریکا در کابل، فرصتی که در زمینه توسعه نیروی بشری بعد از سال 2001 میلادی در افغانستان با وجود آمد، در تاریخ آن کشور بی‌نظیر بوده است.
این سرمایه گذاری ها همه جانبه بود، وسیع بود و خیلی هم هنگفت بود. شاید یک رقمی دقیق هنوزم فکر میکنم وجود نداره، ولی تخمین ها ایست که در تمام ساحات، چی در ساحه نظامی، اقتصادی، سیاسی، دولت سازی و زیربناها، ایالات متحده آمریکا، مصارف ایالات متحده آمریکا به شمول مصارف نظامیش در حدود $2 تریلیون میرسه.
اما در نتیجه خروج نیروهای بین المللی در رأس آن، ایالات متحده آمریکا از افغانستان در 15 ماه اگست سال 2001 میلادی و به قدرت رسیدن گروه طالبان، صدها هزار افغان تحصیل کرده، مسلکی و با تجربه در عرصه علوم معاصر و تکنولوژی مجبور به ترک افغانستان شدند. و باور آقای کاموند، احیای دوباره این نیروی بشری در افغانستان در آینده نزدیک متصور نیست.
ظرفیت های عظیم انسانی بشری در افغانستان ایجاد شده بود و داشت سریعا رشد میکرد، ولی متاسفانه همهش برباد رفت و احیای دوباره از او کار آسانی نیست.
همچنان تعدادی از تحلیلگران افغان میگویند بر علاوه فرار افغانهای نخبه و تحصیل کرده به خارج از آن کشور، بخش بزرگی از نیروی بشری و قشر تحصیل کرده در داخل افغانستان منزوی و به حاشیه رانده شدند.
در خود افغانستان جوانانی هستند که تحصیل کرده و آموخته هستند، گونه را حکومت استفاده نمی کنه و خصوصا قشر زنان که تحصیل کرده هستند، در حقیقت اینا را حکومت هیچ نقش نمی ته. این یک فرار مغزهاست در داخل کشور که این یک فرار مغزهای اجباری است.
همچنان در میان افغانهایی که مجبور به فرار شدند، مثل آمنه مایار، فعال حقوق زن، علاقمندان برگشت به کشورشان نیز می باشند و می گویند در صورت برقرار شدن یک حکومت منتخب و عادلانه که حقوق بشر و حقوق زنان در آن رعایت شود، به کشور خود برخواهند گشت.
طبعا ما دوباره به کشور خود باز خواهد گشتم. وقتی که در کشور بیگانه ما آغاز میکنم از صفر زندگی را در کشور خود ما، ولو اگه هیچ چیز هم نداشته باشم بر ما خوشایند خواهد بود. تنها داشتن وطن یک خوشبختی، یک نیکبختی و یک به اصطلاح سعادت بزرگ است برای انسان.
در حالی که رقم دقیقی از افغانهایی که در نتیجه به قدرت رسیدن طالبان مجبور به ترک کشورشان شدند در دست نیست، اما به اساس ارقام ارائه شده، تنها پس از 15 ماه اگست الا 31 ماه اگست سال 2001 میلادی، بیش از 125 هزار افغان تنها در پروسه تخلیه از افغانستان خارج شدند که اکثرشان افراد مسلکی تحصیل کرده و از نخبگان افغانستان به شمار می روند. بر علاوه این، عده‌ای زیادی از افغانها که شرایط بیرون شدن در پروسه تخلیه را نداشتند، به کشورهای همسایه و به خصوص ایران، تاجیکستان و پاکستان فرار کردند و این روند همچنان به شدت ادامه دارد.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. با گذشت یک سال از سلطه طالبان بر افغانستان، جامعه خبرنگاری و رسانه های این کشور شاهد محدودیت ها بوده است. اما با وجود این، نهادهای مختلف ناظر داخلی و خارجی وضعیت خبرنگاران در این یک سال را تحت نظر داشتند. به همین ارتباط، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا اعلام موجودیت کرد. در رابطه به هدف و موثریت این سازمان و سایر موضوعات مرتبط با آن، قدیر مشرف مصاحبه با حمید عبیدی عضو این سازمان انجام داده است که با هم میشنویم.
در قدم نخست اگر بگویم که هدف از تشکیل سازمان نو چی است و کیها در بنیان گذاری از سهیم هستند؟
از قسمت آخر سوالتان آغاز میکنم. بنیان گذاران از این سازمان جمع از استادان پنتونای افغانستان که عمدتا استادان رشته ژورنالیسم هستن و سالها در این بخش کار کردن و در کنار تدریس کار روزنامه‌نگاری کردن و جمع از خبرنگاران نخبه که در چند ماه پسین کشور را ترک کردن یا سالهای قبل کشور را ترک کردن و در کشورهای مختلف اروپایی و امریکا و کانادا زندگی میکنن. یک ساختار ده ها تن از خبرنگاران و استادای ژورنالیسم است که در حقیقت همین حرکت آغاز کردن و یه حرکت یک حرکت عمومی است و ما از تمام خبرنگارای افغانستان که در چه در افغانستان هستن چه در کشورهای سوم و چه هم به کشورهای مختلف اروپایی مهاجر شدن یا امریکا و کانادا خواهش میکنیم که بیاین زیر یک چتر جمع شویم و از وضعیتی که در افغانستان به پیش آمده مشترک از ارزشایی که در 20 سال پسین ما درس ژورنالیسم و درس آزادی بیان داشتیم مشترکاً حمایت کنیم و صدای خود را رسا و بلند نگه داریم. خبرنگارایی که در افغانستان باقی ماندن در یک شرایط فوق العاده سخت زندگی میکنن، تماسایی که ما با خبرنگارا در چند ماه گذشته داشتیم شرایط به مراتب سخت‌تر از آن چی است که بعضی اوقات در رسانه انعکاس پیدا میکنه. دلیلش این است که خبرنگارا به شدت تحت فشار روحی و روانی قرار دارن و دست به خود سانسوری میزنن. بعض حقایق همگانی بسازن و رسانه‌ای بسازن ممکن جانشان در خطر بفته، تهدید شوند. به او خاطر شرایط به مراتب بدتر است از آن چه که تصور میشه.
انتخاب بله موضوع سلامتان را قطع میکنم، معذرت میخوایم. شما آنچه را که گفتن طالبا این موضوعات نمیپذیرن، اونا میگن که حکومت طالبان به اصل آزادی بیان اعتقاد دارن. و حالا شما میخواین با تشکیل این سازمان به چی هدف برسید؟
پیش از اینکه ما به این بپردازم، چرا که شما قبلا یادآوری کردین، بله طبعا در بعضی از برنامه شما انتقادات هم میبینین، اما وقتی که انتقاد شدید از نظام میشه و وقتی که مردم میان علیه نظام حداقل استادگی میکنن، تظاهرات میکنن، میبینیم که با چینا و برخورد با اونا صورت میگیره و خبرنگارام از ترس جانشان که جانشان محفوظ بمانه حفظ بمانه، به او دلیل اطلاعات به او شکل که یا اتفاق که به او شکل با قوم پیونده او را متاسفانه نکاز داده نمیتونن. ما تلاش کردیم که با ایجاد این سازمان یک روزنه باز شوه که ما با نهادهای حامی خبرنگارا و رسانه ها در دنیا که مدافعین حقوق آزادی بیان و مدافعین کار ژورنالیسم هستن، با اینا در کار مشترک و در امانگی مشترک بتونیم به خبرنگارا با مشکلات شان رسیدگی شود، حداقل با مشکلات اقتصادی شان. شما میفهمین که در افغانستان هم اگه کارت خبرنگاری گرفته و این سازمان ها بودن که از افغانستان هستن، باز اینا بسیار سخت است که تشخیص بتن که خبرنگار است که خبرنگار نیست. ما احساس میکردیم که یک خلای وجود داره که ارتباط با این سازمان ها تامین شود و این سازمان هم سردرگم هستن که چگونه با این خبرنگارا کنار بین و چگونه از این خبرنگارا حمایت کنن.
با توجه به موجودیت سایر نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در بیرون از افغانستان و در داخل از این کشور، این سازمان حمایت از خبرنگاران که شما از او یاد میکنین چقدر زیاد میتونه تاثیرگذار باشه؟ یا خاطرن است در کنار این نهادهای دیگه نواوری دیگه را ایجاد بکنه، ابتکار عمل به دست بگیره؟
در جوامع بین‌المللی بیرون از افغانستان متاسفانه چنین سازمان ما نداشتیم که از خبرنگار حمایت کنه. سازمان خبر چندین سازمان حمایت از خبرنگار در داخل افغانستان فعالیت داره که اونام به شدت باور مایست که تحت فشار حاکمیت فعلی قرار دارن. به او خاطر سازمان
ولی نهادهای بین‌المللی که وجود دارن
من نمیفهم که ارتباطات از اونا با نهادهای بین‌المللی تا چه حد است. بس ما ایست که ما در سطح بین‌المللی در بیرون از افغانستان همون تک ساختار وجود نداشت که بتانه یک پل ارتباط خوب میان خبرنگارایی که دمی وضعیت خاصه که ما قرار داریم، خبرنگارا کشور را ترک کردن، اکتداد دولت ترک هستن، اکتداد کشور سیوم هستن، یک پل ارتباط میان از اینا و نهادهای بین‌المللی که از اوزه ژورنالیسم حمایت میکنن ایجاد شوه. به مخاطر تلاش ما میست که خبرنگارایی که در تبعیدی هستن و کشور را در چند ماه پسین ترک کردن، اما ما زیر یک چتر بیم و مشترک به خاطر هم ارزشایی که قبلا روش صحبت کردیم کار کنیم و مبارزه کنیم.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای که اغلب از آن به عنوان NPT یاد می شود، درباره چگونگی پیگیری بهترین اهداف عدم گسترش، خلع سلاح و استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای بحث کرد. بلینکن وزیر خارجه تاکید کرد اول و مهمتر از همه جهان باید گسترش سلاح‌های هسته‌ای را مردود کند، از جمله از طریق همکاری در چارچوب اداره بین‌المللی انرژی اتمی که به نام اختصاری آن IAEA نیز شناخته می شود. That starts with demanding compliance
by all NPT state parties, ensuring we have safe. این با درخواست پابندی از همه کشورهای عضو پیمان عدم گسترش هسته‌ای یا NPT شروع می شود و تضمین می کند که ما پاسبان برای نظارت بر خود داریم و توانایی اداره بین المللی انرژی اتمی برای اجرای این پاسبانی ها را تقویت می کند. ما دولت ها را تشویق می کنیم که یک موافقتنامه جامع پاسبانی و یک پروتکل الحاقی را اتخاذ کنند که در کنار هم دقیق ترین معیار بررسی را نشان می دهد.
اگر یکی از کشورهای عضو NPT به دنبال تسلیحات هسته‌ای باشد، ما باید به عنوان یکی از آنها عمل کنیم تا آنها را با پابندی به آن واداریم. ایالات متحده متعهد به دنبال کردن یک بسته جامع کاهش خطر از جمله با جمهوری خلق چین و سایرین است. بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت همانطور که به آینده می نگریم، همچنین باید توافقنامه های را برای جلوگیری از درگیری هسته‌ای تقویت کنیم. To cap the growth of nuclear arsenals anywhere in the world,
we continue to support the entry into force of the comprehensive. برای محدود ساختن رشد ذرات‌خانه‌های هسته‌ای در هر نقطه‌ای از جهان، ما همچنان از اجرایی شدن معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای حمایت می‌کنیم. ما همچنان آماده شروع همکاری با شرکای خود برای از سرگیری مذاکرات در سال جاری در مورد معاهده معطل شده طولانی مدت قطع مواد انشقاق وزیر هستیم.
در نهایت ایالات متحده همچنان بر این تمرکز دارد که مزایای استفاده های صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای را به شیوه محفوظ و مأمون در دسترس همگان قرار دهد. این تکنولوژی ها به جهان کمک می کند تا اتکای خود را به سوخت های فسیلی کاهش دهد و با بحران گرمی اقلیم مبارزه کند. ما همچنین از نوآوری های انرژی پاک مانند ریاکترهای هسته‌ای کوچک معادلی برای مبارزه با تغییرات اقلیم و اطمینان از دسترسی مطمئن به انرژی هسته‌ای حمایت می کنیم. رئیس جمهور بایدن اخیراً $14 میلیون بودجه برای حمایت از استقرار نیروگاه‌های ریاکتوری معادلی کوچک در رومانیا اعلام کرد که انرژی هسته‌ای بدون انتشار را فراهم می‌کند. همانطور که ما در 3 ستون NPT با هم کار می‌کنیم، با تلاش‌های بسیاری که پیش از ما بودند بنا می‌سازیم. بلینکن وزیر خارجه گفت که این باید وظیفه هر یک از ما باقی بماند تا از منطق خوف فرار کنیم و با مسئولیت خود در جلوگیری از درگیری هسته‌ای، کاهش تسلیحات هسته‌ای، امنیت تکنولوژی های هسته‌ای، پیشبرد صلح و پیشرفت در سراسر جهان عمل کنیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می‌نماید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. آموزش امداد و نجات برای ساکنان استرالیا خصوصا کودکان از جمله توصیه های کلیدی یک تحقیق مستقل در مورد سیل های ویرانگر امسال در استرالیا است. فیل مرسر از سیدنی گزارش دارد که جزئیات آن را سحر عظیمی تقدیم میکند.
یک گزارش رسمی در مورد سیلاب ها که توسط حکومت ایالتی نیو ساوت ویلز انجام شده است نشان می دهد که ساکنان مناطق پرخطر در نزدیکی شهر لیزمور باید فوراً تغییر مکان دهند. این تحقیق 28 توصیه را کرده است که شامل خرید دوباره املاک سیلخیز و معاوضه زمین توسط دولت می شود تا مالکان املاکشان را قادر به نقل مکان و مناطق مرتفع کنند. آموزش امداد و نجات در سیلاب ها برای ساکنین از جمله کودکان نیز توصیه می شود. مری اوکنه پژوهشگر ارشد سابق استرالیایی در نگارش این گزارش مشارکت داشته است. او به شبکه نشرات استرالیا گفت که جمعیت هایی که در مناطق سیلاب خیز قرار دارند باید بهتر محافظت شوند.
ما همچنین توصیه میکنیم که با سرازیر شدن سیلاب ها اطمینان حاصل نماییم که مردم تا حد امکان از آسیب دورند. سیل یک فاجعه قابل پیش بینی است، به این معنا که میدانیم کجا اتفاق میافتد. آنها در دشت های سیلابی اتفاق خواهند افتاد و ما باید مطمئن شویم که مردم در خط مستقیم آب زندگی نمی کنند.
دولت نیو ساوت ویلز قول داده است که تمام 28 توصیه را اجرا کند. دومین پروتد صدر اعظم ایالتی است و میگوید
روشی که ما به این موضوع نزدیک می شویم زمانگیر است، اما تضمین می کند که جوامع قوی ما به شیوه قوی تر و انعطاف پذیرتر بازسازی می شود.
مقام ها در نیو ساوت ویلز پرجمعیت ترین ایالت استرالیا نحوه رسیدگی به حوادث طبیعی را اصلاح خواهند کرد. اداره سازمان اطفائیه روستایی و اتاق‌های عاجل شفاخانه‌های کشور که اکثر سازمان‌های داوطلبانه هستند ادغام خواهند شد. یک سازمان دائمی بازسازی و پیشگیری از بلایا نیز راه اندازی خواهد شد. ساکنان مناطق سیل زده گفتند که واکنش اضطراری سازمان‌ها و شوراها و سیلاب‌ها امسال بسیار کند و ناقص بوده است. این گزارش همچنین خواستار روش‌های جدیدی برای درک خطرات تغییرات اقلیمی و برندگی شدید شد. اداره هواشناسی استرالیا اعلام کرد که سیلاب‌های امسال بر مبنای الگوی اقلیمی لانینا ایجاد شده است که می‌تواند با گرم شدن کره زمین بدتر شود.
کارشناسان میگویند که غیر محرم ساختن اسناد مرتبط با اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده مبنی بر برداشتن و نگهداری اسناد حساس از قصر سفید ممکن دونالد ترامپ را در محراق تحقیقات جنایی قرار دهد. برخی از تحلیلگران بدین باورند که ایالات متحده ای آمریکا در میان کشورهای قرار گرفته است که یک رهبر سابق خود را تحت پیگرد عدلی قرار می‌دهد. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
یک قاضی فدرال در ایالت فلوریدا به روز پنجشنبه سند را غیر محرم ساخت که حاوی جزئیات تحقیقات جنایی وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور مبنی بر برداشتن اسناد از قصر سفید و حفظ آن در محل اقامت شخصیش موسوم به مارالوگو می باشد. جرایم تحت پیگرد شامل نگهداری خودسرانه معلومات دفاعی یا امنیت ملی می باشد. سیسیلیا شیا که 40 سال سابقه کار به عنوان دیپلمات را دارد می گوید این عمل دونالد ترامپ او را تکان داده است.
تا حال نمی دانم که اسناد برداشته شده چیست، ولی من 26 سال را در بخش اسناد امنیتی ارشد محرم کار کردم و بیشتر این سالها را در بخش معلومات استخباراتی حساس کار کردم و چنین اسناد واقعا نادر است. ترامپ از قصر سفید با چنین اسناد بیرون شده و آن را به محل سکونت خود انتقال داده است که ممکن هر کس می توانست به آن دسترسی پیدا کند.
دونالد ترامپ میگوید که هیچ تخلفی نکرده است و حامیانش تلاشی محل سکونت او را تخطی میخوانند. برخی از مقامات جمهوری خواه میگویند که این تحقیقات ایالات متحده را شبیه یک کشور بی ثبات سیاسی نشان میدهد. ولی جیمز لانگ استاد در پوهنتون واشنگتن میگوید که در کشورهای دموکراتیک چنین قضایا و حتی محکوم و زندانی شدن رؤسای جمهور و صدر زمان سابق بدون خطر سقوط نظام وجود داشته است. اما با گفته جیمز در صورت متهم شدن دونالد ترامپ این اولین قضیه در ایالات متحده خواهد بود.
این واقعا یک قضیه بی پیشینه برای ایالات متحده است. آخرین باری که این کشور با چنین قضیه روبرو شده بود موضوع رسوایی واترگیت مرتبط به ریچارد نیکسون بود. در آن زمان رئیس جمهور فورد تصمیم گرفت که به خاطر التیام بخشیدن به ملت نیکسون را عفو کند.
برخی دیگر از تحلیلگران میگویند که تسلط مداوم دونالد ترامپ بر حزب جمهوری خواه و فضای منقسم سیاسی ایالات متحده را از دیگر کشورها مجزا می سازد. در عین حال قصر سفید میگوید که رئیس جمهور بایدن از تلاشی منزل دونالد ترامپ از طریق رسانه ها با خبر شد و می افزاید که وزارت عدلیه تحقیقات خود را به گونه مستقلانه به پیش می برد.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته‌های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. شنونده رادیو آشنا باشید.